یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با پوشش ویژه‌ای که داریم به خاطر خبر فوری که صبح امروز بسیاری از رسانه‌ها رو به خودش مشغول کرد و بسیاری از جهانیان هم چشم دوختن تا اخبار لحظه به لحظه تحولات در اوکراین رو دنبال کنند. آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، چیزی که پس لرزه‌هاش از روزهای گذشته شنیده می‌شد و امروز رسماً خبری شد، چنانکه تانک‌های روسی به شرق اوکراین به شهر خارکیف وارد شدند. در اینجا همراه هستیم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو با ما خواهند بود و همچنین طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل هم از سوئیس ما رو همراهی خواهند کرد. آقای وخشیته، شما در مسکو هستید، شرایط رو از نزدیک دارید ملاحظه میکنید. اول مایل هستم ازتون بپرسم که الان به طور کل شرایط در روسیه به چه صورتیه و فضا در مسکو چگونه است. اول شما یک تصویری به ما و شنوندگانمون بدید.
این اتفاقی که امروز افتاد تاثیر خیلی چشمگیری در خود روسیه هم گذاشت، از جمله اینکه قیمت دلار میتونیم بگیم منفجر شد در روسیه و به بالاتر از 102 روبل رسید یک دلار و خب یورو به بالاتر از در واقع 120 هم رفت. البته بعد کمی پایین تر اومد، یا ارزش بورس روسیه واقعا خیلی یک دفعه ریخت. و این حتما آقای اتابکی که سالهای در واقع فروپاشی، زمان فروپاشی شوروی در واقع روسیه بودن، این صحبت من رو خیلی بهتر درک میکنن. و امروز در خود مسکو هم من میدیدم که و میشنیدم که در واقع خیلی ها به هجوم بردن به بانک، حالا پولهایی رو بگیرن مبادا که با اون بکگراندی که همین 31 سال پیش توی این کشور خودشون بحث فروپاشی رو تجربه کردن. و به نظر میرسه این خیلی تهدید مهمی بود. چرا؟ من میخوام عطر به صحبتهای همین امروز صبح دوباره آقای پوتین بگم که گفت اتحاد شوروی در اواخر دهه 80 تضعیف شد، به سادگی فرو پاشید و کل اون وقایعی که در اون زمان رخ داد برای امروز ما نیز باید درس خوبی باشه. پس این نشون میده که یه اتفاقهایی افتاده و اینجا هم به یک سمتی تضعیف شده یا به یک سمتی در واقع یک تهدیدهای خیلی جدی شکل گرفته. و من فکر میکنم اتفاقا شاید روسیه به دنبال احیای امپراتوری شوروی نیست، بلکه به دنبال اینه که گام اول اصلا به دنبال اینه که مبادا با توجه به این تهدیدهای امنیتی که دیگه در همسایگی اون، در خارج نزدیک اون رخ داده، مبادا بیاد با یک تجربه جدیدی، یک فروپاشی جدیدی صورت بگیره. و اگرچه توی این یکی دو ماه گذشته سعی میکرد مثل یه ماهی سر بخوره، حالا به قلاب جنگ نیفته، اما شاید به خاطر اینکه توی اون چاه نیفته در چاله افتاد که خب خیلی فضا رو به نظر من بغرنج کرده.
خواستم همین اشاره بکنید به اینکه واقعا کوشش به نظر شما برای دیپلماسی دیر شده بود، و یا اینکه اصلا ولادیمیر پوتین قائل نبود که بخواد به سمت دیپلماسی بره.
به نظر من آقای پوتین میخواد صبر استراتژیک داشته باشه. اروپا، غرب، آمریکا فشار بیارن به اوکراین، مینسک برگرده. خب روسیه اون دو منطقه که دونسک و لوگانسک مثل سابق از 2004 تا حالا دوباره اون شناساییش کلی بشه، تلویحی استقلالش باشه، روسیه هم که مثل سابق اونجا حضور داشته باشه، روسیه هزینه ای نده، این نورد استریم تو اجراییشه، بعد بیا تعیین تکلیف اوکراین رو بکنه. اما این جایی بود که خطا کرد به نظر من. و حالا اصلا فرق نمی کنه چه کسی این بازی رو شروع کرد، و من میخوام امروز به این نکته برسم. امروز دیگه کسی نمیگه که قرارداد مینسک رو چه کسی اجرا نکرد. امروز همه میگن که این روسیه بود که به اوکراین حمله کرد، این روسیه هست که به تمامیت ارضی این کشور احترام نگذاشته. حالا اینکه خانش روسیه میتونه متفاوت باشه، بگه ما هنوز جنگی رو شروع نکردیم، ما عملیات ویژه‌ای رو برای مثلا حفاظت از دونباس آغاز کردیم، ما به دنبال تضمین‌های امنیتی اون هستیم، ما فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو زدیم، اینها میتونه خانش روسیه باشه. اما دیگه من فکر نمی‌کنم از امروز به بعد کسی بیاد بگه که نه، اوکراین مینسک رو رعایت نمی‌کرد. همه میگن این روسیه هست که لشکرکشی کرده.
بله آقای فرهادی، فکر میکنید که ولادیمیر پوتین به همین میزان قائل خواهد بود یا واقعا هدفش تصرف اوکراین به طور کامل، یا این فقط یک برگ برنده است برای اینکه بتونه امتیاز بگیره؟
خب بله، ولادیمیر پوتین در حقیقت در ماهای اخیر از آمریکا و ناتو یک تضمین تحریری خواسته بود که اوکراین در ناتو داخل نمی‌شود، و این تضمین تحریری نیامد، چون آمریکا تضمین تحریری نمی‌دهد، چون در آنجا هر 4 سال بعد حکومت تغییر می‌کند و کانگرس این طور یک تضمین تحریری را نمی‌دهد. و هیچ کسی که نمی‌کرد که پوتین اینقدر جدی است. فکر می‌کنم به خاطر اهمیت کیف امکان دارد که کیف را نگه دارد و کوشش کند که در کیف یک تغییر رژیم به وجود بیاید و بعض رهبران دیگر بیایند که در آنجا خودشان بعداً انتخابات کنند و یک رژیم نزدیک به غرب به یک رژیم نزدیک به مسکو تبدیل شود. شاید که پلان همین باشد، یعنی تمام اوکراین را، با وجودی که در حرب اوکراین امروز در یک فرودگاه حمله ها کرده و اون برای این است که کسی دیگر در اون فرودگاه نبیاید و کمک اوکراین، ولی تمام اوکراین را فکر نمی کنم که می خواهد اشغال کند، فقط می خواهد که کیف در دسترسش بماند و در آنجا یک تغییر سیاسی را بیارد، بعداً خارج شود. این شاید وقت میگیرد. اگر خارج شود باید اول مطمئن شود که رژیمی که در آنجا باقی میماند یک رژیم نزدیک به روسیه است.
آقای عطابکی، پیرو صحبتی که آقای فرهادی هم انجام دادن، اینکه روسیه به دنبال اینه که یک تغییر سیاسی رو در اونجا حاکم کنه و به هر حال نظامی رو به کار بیاره به گفته ایشون که نزدیک به خودش باشه، تا چه اندازه شما موافق هستید با این تحلیل و فکر میکنید که این آخرین اقدام ولادیمیر پوتین خواهد بود یا اینکه ولادیمیر پوتین نقشه های بزرگتری در سر داره؟
ببینید، اجازه بدید این پرسش شما رو در 2 ساعت بهش پاسخ بدم. نخست اینکه یک نگاه جهانی داشته باشیم. جهان ما به داوری آقای پوتین داره میره به سمت یک جهان دو قطبی که یک طرفش غرب ایالات متحده امریکا و طرف دیگرش چین هستش. و خب در این جهان دو قطبی پوتین تلاش میکنه که قطب روسیه رو هم بهش اضافه کنه و جهان سه قطبی باشه، یعنی روسیه از هیئت یک قدرت منطقه‌ای به عنوان به شکل یک قدرت جهانی در بیاد. اما خانش دیگه ای هم وجود داره که چنین نخواهد بود و جهان ما، جهان قرن 21، یک جهان دو قطبیه. ایالات متحده امریکا غرب از یک سو و بعد چین سوی دیگه، و روسیه دنبالچه چین خواهد بود و پیرو در حقیقت سیاست‌های خرد و کلان ابرقدرت چین خواهد شد، و این پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های پوتین نیست. بنابراین پوتین تلاش می‌کنه بر بستر چنین خانشی و چنین هدفی، تلاش میکنه که مرزهای خودش رو محکم بکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یک قدرت مطرح که در آستانه جهانی شدن و ابرقدرت شدنی در حقیقت تایید بکنه. حالا نگاه که بکنیم، به داوری من پوتین فقط شرق اوکراین رو نمیخواد، پوتین تمام اوکراین رو میخواد، پوتین تمام بلاروس رو میخواد، و فراتر از اون پوتین بازگشت به پیمان ورشو رو میخواد. اون چه که کابوس برای پوتین اینه که تمامی کشورهای عضو پیمان ورشو بدون استثنا به هیئت اعضای تمام قد ناتو در آمدند، و این در حقیقت گناه نابخشودنیه برای آقای پوتین. بنابراین خط قرمز آقای پوتین فقط شرق اوکراین نیست، بلکه تمام اوکراین و فراتر از اونه.
آقای عطابکی، یعنی میخواد پیمان ورشو رو مثل گذشته در جنگ سرد در برابر ناتو قرار بده؟
ببینید، جهان قرن 21 ما دیگه قرن 20 نیست که شاهد دو مرتبه احیای پیمان ورشو باشیم، اما باید پیمانهای تازه تری، میثاقهای تازه تری جای بگیره که این اطمینان خاطر رو به پوتین بده. آنچه که به نقد برای پوتین مطرحه در هدف کوتاه مدتش مسئله بلاروس و اوکراینه، ولی اینجا فراتر از این خواهد رفت، فراتر از این میره به خاطر اینکه اهدافی که پوتین داره به بهانه بود و باش روس تباران اینجا و آنجای جهان یا در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، کریوان قزاقستان رو هم خواهد گرفت، به ویژه شمال قزاقستان. و این در حقیقت بازی بسیار بسیار بزرگ دنباله داریه که آقای پوتین آغاز کرده و سر پایان هم نداره. بنابراین به گمان من این که پوتین اگر قرار بود که بسنده می کرد به مسئله فقط شرق اوکراین و این گزینه رو انتخاب می کرد که با حمایت از این دو جمهوری و به رسمیت شناختن استقلال این دو جمهوری بره پای میز مذاکره که امتیازهایی از اوکراین دولت کیف و یا غرب بگیره، در حقیقت خانشی بودش که میتونست به عنوان یک بدیل مطرح بشه. اما پوتین اون گزینه تلختر رو انتخاب کرد، یعنی دیدیم که در حقیقت سپاهیان خودش رو گسیل نکرد، اونچه که مثلا ما در تاریخ شاهد بودیم سپاهیان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وارد عراق میشن، نه چون این کاری نکرد، اما تمام زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار گرفت که اوکراین رو فلج کنه از نظر نظامی و به خاک بنشوندش و بعد با یک حکومت فلج شده و تسلیم شده وارد گفتگو بشه.
بله سپاسگزارم. با آقای بخشیته ادامه بدیم. آقای بخشیته، چند تا پرسش مطرح میشه با توجه به صحبت‌های آقای اتابکی، که اینکه آیا واقعاً ولادیمیر پوتین و روسیه این هژمونی رو داره که بتونه پیمانی رو به وجود بیاره که بشه در برابر ناتو باشه؟ همین الان آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو داره صحبت میکنه و در صحبت‌های خودش داره اشاره میکنه که حمله به یک عضو گفته او ناتو حمله به امنیت کشورهایی که عضو ناتو هستن، و از طرفی میگه که روسیه با این کار خودش دموکراسی رو در معرض خطر قرار داده. در چنین شرایطی آیا چنین قدرتی رو میشه قائل بود برای روسیه؟
روسیه در دوران آقای ترامپ خیلی تلاش کرد که بتونه این بحث جهان چند قطبی رو به وجود بیاره، با توجه به شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود موفق هم شد و خب بحث پروژه نورد استریم 2 رو هم خیلی جدی پیش برده بود و این امکان پیش می رفت که بتونه اون این وابستگی رو به وجود بیاره و این در واقع در دو قطبی روسیه و آمریکا و چین بیاد یک چند قطبی رو با بازیگران دیگر اروپایی هم و خود روسیه رو ایجاد بکنه. اما در دوره آقای بایدن که این اتحاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا برگشت و ناتو هم از سمت دیگه باز قدرت گرفت، عملا میتونیم بگیم که روسیه هیچ شانسی برای اینکه بتونه یک فضای چند قطبی رو ایجاد بکنه اساسا نداره و اون چیزی که امروز دوچارش هست همین خط قرمزش، یعنی امنیته. ببینید روسیه به زمان شوروی خیلی امتیازهای دیگری هم داشت، اما امروز روسیه یکی در حوزه انرژی و یکی در حوزه امنیتی، این دو نقطه حساس در واقع روسیه است، دو نقطه که احساس میکنه قدرتش در همین مسیره. وقتی که غرب بخواد دست بگذاره روی اینها، روسیه به شدت واکنش نشون میده و ما امروز شاهد این واکنش هستیم. به نظر روسیه میخواد طرف غرب رو بگه که آقا برگردید به همون معماری امنیتی مثلا سال 1997، همون توافقهای نانوشته ای که آقا مثلا اوکراین نیاد به عضویت ناتو قرار بگیره. و من فکر میکنم امروز آقای پوتین گمانش بر اینه که حالا این ابتکار عملی رو که داره تو شطرنج اوکراین خب با در واقع آقای بایدن پیش میبره، او حالا احساس میکنه که پیشتر توی این دو ماه آقای بایدن به نظر میرسه که موفق شد اون اجرای محدودیت ها برای مهار و انزوای روسیه رو کلید بزنه که خب ما امروز شاهدش هستیم، روسیه کاملا منزوی شده. حالا او فکر میکنه که اگر بیاد این کار رو انجام بده، آمریکا رو میتونه توی یک دوراهی بذاره که بگی که من الان تا این حد اومدم، شرق اوکراین رو هم گرفتم، زیرساخت های اوکراین رو هم زدم، حالا اگر به من تحریم های جدی رو بیاین برای من وضع بکنین، یه تخفیفی به من بدین، من میتونم تو همین شرق اوکراین بمونم، اوکراین هم حالا تو همین وضعیت آتش زیر خاکستر باقی بمونه تا سال آینده که انتخابات پیش میاد دوباره این شدت میگیره. یا اینکه میگه نه، اگر واکنش در واقع آقای زلنسکی رو واشنگتن نخواد کنترل بکنه، من میام کیف رو هم میگیرم. فکر میکنه با این مسیر میتونه حالا منافعش رو پیش ببره، اما به نظر میرسه که خیلی کار دشوار و بغرنجی است با توجه به این ائتلاف جدی که نه فقط در اروپا بر بسیاری از کشورها علیه او شکل گرفته، مبنی بر اینکه تمامیت ارضی اوکراین رو رعایت نکرده.
بله آقای اتابکی، الان آقای استولتنبرگ که صحبت میکنه، دبیر کل ناتو، یک نکته ای رو داره عنوان میکنه و اون مسئله تهدید اروپاست، یعنی این حرکتی که روسیه انجام داده رو به این صورت داره تعبیر میکنه. اینکه قرار دادن روسیه در برابر اروپا، این فقط در قالب کلامه یا فکر میکنید که اروپا به طور کل فراتر از تحریم هایی که داره در نظر میگیره، که نخست با صحبت‌های بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر بریتانیا هم آغاز شد، گام‌های بعدی رو هم برخواهد داشت در برابر روسیه؟
اجازه بدید بگم که در تایید صحبت‌های دکتر بخشیته، اعتقاد دارم که آنچه که به نقد برای پوتین مهمه مسئله امنیت روسیه است و این رو در بستر شکلگیری یک قدرت بسیار مطرح جهانی میبینه. فراموش نکنیم که وقتی ما در غرب اروپا نگاه میکنیم به وضعیت صحنه جنگ و صحنه رودررویی با خانشی که کشورهای اروپای شرقی دارن متفاوته. یعنی شما اگر در کشورهای بالتیک بنشینید، خطر رو بیخ گوشتون حس میکنید و نگران هستید. وقتی 30% جمعیتتون روس تباره، میبینید که کشوری مثل اوکراین با 17% جمعیت روس تبار مورد حمله قرار گرفت به بهانه بود و باش روس تباران و حیات اونها. ما که 30% جمعیت روس تباره، دیگه باید در هدف بلافصل جمهوری فدراتیو روسیه باشیم. بنابراین تمام اینها یک نوع انسجام بیشتری به ناتو خواهد داد. ناتو سالهای بسیار پراکندگی رو پشت سر گذاشت، اینو همه میدونیم، اما در حال حاضر با وضعیتی که پیش آمده، به داوری من، ما شاهد انسجام بیشتری در ناتو خواهیم بود و کشورهای اروپای شرقی نقش بسیار چشمگیرتری خواهند داشت. به نقد رپ رو میشنویم که فنلاند تقاضا کرده که، یعنی به جد مطرح کرده که بنشینه و به عضویت ناتو بیاندیشه، فنلاندی که دور بود، و همینطور کشورهای بالتیک خواستن که استقرار نیروهای ناتو در اونجا گسترش پیدا کنه. بنابراین ما حاصل این لشکرکشی که امروزه ما شاهدشیم، یک جهان، یک وضعیت، یک جغرافیای به غایت دو قطبی خواهد بود.
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید؟
بگم که جان،
یعنی چیزی شبیه جنگ سرد رو قائل هستید یا متفاوت از اون؟
ببینید، جنگ سرد، بارها گفتم، جنگ سرد متعلق به قرن بیستم بود. ما باید شاهد یه جنگ دیگه‌ای باشیم که اروپا رو، اروپایی که این در حقیقت مورد اعتماد بسیاری، اروپای غربی که مورد اعتماد بسیاری از اعضای شرق قاره هستش، یعنی اروپای شرقی در حقیقت اعتنا داره میکنه به اونجا، در برابر روسیه قرار بده. حالا در اینجا اون چیزی که به نظر من به جد مطرحه و من میخوام در این موقعی از این صحبت استفاده کنم، به اون اشاره کنم که مورد قفلت قرار میگیره، موضوع چینه. ما اصلا بهش نمیپردازیم که در این جهان دو قطبی که ما قرار داشته باشیم در قرن 21، چین چه موضعی در این بحران خواهد داشت. آنچه که داره اتفاق میفته خورند و پسند سیاستگذاری های سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل چین نیست. چین به هیچ وجه رو در روی روسیه رو با غرب نمیخواد، به خاطر اینکه متضرر میشه از این. درسته که تا به حال اشاره کرده که همه دو طرف این مخاصمه رو به خویشتنداری دعوت کرده، ولی باید نگاه کنیم که در گام‌های بعدی چین چه در حقیقت اقدامی خواهد کرد و آیا از روسیه خواهد خواست که تمکین کنه و رأی بده به تمامیت ارضی اوکراین و فراتر از اون چی که خواسته پیشتر نره. ضمن اینکه تمام مسائل و مشکلات امنیتی روسیه رو میفهمه و با اون هم دله، اما به هیچ وجه نمیخواد روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای صحنه اروپا رو متشنج کنه و در این تشنج صحنه در حقیقت چین هم ضررهای بسیار هنگفتی رو متحمل بشه.
ممنون شما آقای عطابکی. با آقای بخشیته برگردیم. آقای بخشیته، چون یک اشاره‌ای رو آقای عطابکی داشتن به همین مسئله دو قطبی شدن، چندی پیش هم بعضی از تحلیل‌ها نگاهی می‌کرد به این ماجرا از این دریچه که چیزی شبیه بحران موشکی کوبا تو سال 1962 هستش که شوروی سابق رو با ایالات متحده آمریکا به مرزی برده بود که میتونست یک جنگ گسترده رو پدید بیاره، چیزی شبیه اون چیزی که در افکار عمومی ازش به عنوان جنگ جهانی میتونن نام ببرن. آیا این شرایط فعلی، این دو قطبی شدن، جغرافیای جهانی که داره تغییر میکنه با این اقداماتی که روسیه داره انجام میده، میتونه چون این پدیده ای رو رقم بزنه در بلند مدت؟
وقتی که صحبت از دو قطبی میکنیم، به قول میخائیل بولگاکوف میگه که وقتی دو قطبی شکل بگیره، یک سمتش در واقع فروپاشیه، یک سمتش پیروزیه، یک سمتش شکسته، یک سمتش پیروزیه. روسیه، مسکو همین 31-32 سال پیش بود تجربه کرد، یک بار در دو قطبی وارد شد و دید که چطور همه چیز رو از دست داد. خیلی به نظر اشتباه بزرگی میاد اگر که روسیه تصمیم داشته باشه که بار دیگری در یک دو قطبی وارد بشه، دو قطبی که این بار دیگه اون قدرت‌های 30 سال گذشته رو هم نداره و شاید ترجیحش این هست که در دو قطبی روسیه و چین بتونه قدرت منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای خودش رو احیا بکنه و حالا دستاوردهایی برای آینده برای خودش تصور بکنه. امروز اون چیزی که به نظر میرسه، نه، روسیه فقط واکنش جدی نشون داده نسبت به امنیتش، و من باز میخوام برگردم به همون صحبتی که خود آقای پوتین هم امروز داشت، یعنی اون اصلا احساس میکنه شرایط داره به سمتی پیش میره با توجه به بحرانی که حالا خود اوکراین از سال 2014ه. بعد نگاه میکنیم ببینیم اعتراضات بلاروس تو 2 سال گذشته، بحث اعتراضات قزاقستان، درگیری هایی که از اون سمت بین تاجیکستان قرقیزستان وجود داره، از این سمت موضوع قره‌باغ، میبینه اون در کل خارج نزدیک خودش همه همسایه های روسیه، همه اون کشورهایی که امروز جدا شدن کشور، قبلا عضو شوروی بودن، هر یک از اینها با یک بحران جدی روبرو هستن. عملا روسیه به نظر میرسه که یک واهمه جدی امنیتی داره که آیا ممکنه این بحرانه تو گام بعد گذار بکنه بیاد کشور من رو در بر بگیره، حکومت من رو در واقع با چالش جدی روبرو بکنه. به همین دلیلی که خیلی محکم ایستاده و این اقدامی هم که انجام داد میخواد بگه که من روی موضوع خارج نزدیک خودم کاملا جدی هستم، روی بحث امنیت کاملا وایستادم، کسی نباید برهم بزنه این نظمی که وجود داره، این موازنه تهدیدی که بعد از جنگ سرد شکل گرفته. و من گمان میکنم که خیلی دشواره بخوایم بگیم که روسیه تصمیمی داره بر اینکه بخواد وارد دو قطبی با آمریکا بشه، مضاف بر اینکه حتما تهدید اصلی آمریکا هم چینه و روسیه یک تهدیدی بود که آمریکایی‌ها هم موافق شدن با توجه به این موضوعاتی که پیش اومد. خب طبیعتاً روسیه دیگه اون سیاست‌های توسعه طلبانه که واشنگتن به اون اعتقاد داشت رو دیگه تونست محدود بکنه، تونست مهار بکنه و خب روسیه از این پس من فکر می‌کنم ما شاهد یک دوره‌ای از انزوای روسیه در مسائل بین‌المللی باشیم.
آقای عطابکی، شما مایل هستید به صحبت‌های آقای بخشیته چیزی اضافه کنید؟
ببینید، من اجازه بدید در راستای صحبت‌های درست آقای بخشیته اشاره‌ای بکنم به این نگرانی‌های روسیه از منظر مردم که همیشه مقفول هستند در بررسی‌های ما، و مردمی که در روسیه زندگی می‌کنند، جمهوری فدراتیو روسیه، و مردمی که در اتحاد جماهیر شاه سابق فروپاشیده در حقیقت زندگی می‌کنند. بسیاری از این کشورهای، یعنی قفقاز و آسیای مرکزی، وقتی شما نگاه میکنید در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون هاشون نگاه گوش میدید و نگاه میکنید، میبینید که فحفای در حقیقت رصد کردنشون یک نگرانی درش نهفته است که آیا اوکراین و این در حقیقت تقابلی که وجود داره سرنوشت محتوم ما هم هست، وقتی که پوتین از اون رویای برپایی در حقیقت اتحاد جماهیر شوروی صحبت میکنه، وقتی که میگه که این فروپاشی ها به ضرر بود، نقطه سیاهی بود در تاریخ، آیا روزی هم به سراغ ما میاد کشورهایی که در 30 سال گذشته استقلال خودشون رو به دست آوردن؟ این به جد برای قزاقستان جای نگرانی داره، این به جد برای گرجستان که دو بخش از کشور خودشو از دست داده در 2008 جای نگرانی داره که بعد از این چه خواهد شد. و بنابراین یکی این رو باید بهش توجه کرد که مورد قفلک قرار نگیره، که این مسائل امنیتی که توجه پوتین رو هم مطمئنن به خودش جلب میکنه. از سوی دیگه اجازه بدید به یک نکته بسیار هم مورد در حقیقت کم اعتنا شده بهش اشاره کنم، و اون هم خود وضعیت مردم در جمهوری فدراتیو روسیه است. به خلاف این باور رایج که انسجام بسیار چشمگیر در این جمهوری وجود داره، چنون نیست. ما بخش هایی هستن که در این کشور که گرد هم آمدن تا این جمهوری فدراتیو روسیه تشکیل شده، و همیشه رگه هایی از جداسری رو ما میتونیم اینجا و آنجای جمهوری فدراتیو روسیه سراغ بگیریم، در تاتارستان، در شمال قفقاز و از این دست. بنابراین مسائل همونجور که دکتر بخشیته به درستی اشاره کردن، این نگرانی امنیتی جمهوری فدراتیو روسیه و پوتین به ویژه جای در حقیقت درنگی داره.
اگر نکته دیگه ای هست آقای بخشیته که مایل هستید شما بهش اشاره کنید؟
این موضوع رو هم عرض بکنم که روسیه شاید گمان میکنه که الان داره اون سناریوی گرجستان رو پیش میبره، حالا سرنوشت آقای زلنسکی رو هم به سرنوشت آقای ساکاشویلی دوچار بکنه. اما میخوام بگم که این عواقبه واقعا میتونه متفاوت تر باشه با توجه به همون بار اجتماعی که توی مناطق روسیه شکل گرفته به واسطه مهاجرت پناهجویان، نکاتی که خود آقای دکتر عطابکی اشاره کردن. ببینید، بحث این که بحران بیاد در بازار اقتصادی روی موضوع دلار و روی موضوع بورس، اینها مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میذاره، و مردم هر چقدر هم که مردم روسیه ملی‌گرایی برای اونها مهم باشه، اما از سمت این فشارهای اقتصادی هم که میاد میتونه داخل خود این کشور در واقع استکاک جدی رو شکل بده، و حتما گسترش تحریم ها هم از لحاظ روانی حتما در کنار واقعیت ها تاثیر جدی بر جامعه روسیه میتونه داشته باشه، و تصمیمی که دولت روسیه گرفته در قبال اوکراین.
وقت خیلی کوتاه، من چون بد ندیدم یک نگاه خیلی موجز و کوتاه هم آقای عطابکی اگر داشته باشید به موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در این میون.
خب ببینید، جمهوری اسلامی نخستین واکنشش این بوده که طرفینو در حقیقت به مدارا و خیشتنداری دعوت کرده، و بعد اشاره‌ای هم کرده که البته این غرب بوده که باعث تحریک شده، ناتو بوده باعث تحریک شده. اما به داوری من تمام این تنش‌ها مورد استقبال بخشی از جمهوری اسلامیه. میگم بخشی به خاطر اینکه اون بخش در حقیقت زایش خودش رو و حضور خودش رو و بقای خودش رو در جهان جنگ سرد، در جهان تقاسم بین روسیه و غرب می‌بینه. اما از طرف دیگه به داوری من هستن گرایش‌هایی در جمهوری اسلامی که این نگرانی رو به جد دارن که بالا رفتن تنش بین روسیه و غرب و جهان بسیار پرمتشنج می‌تونه زمینه رو برای تحولاتی در منطقه شمال آفریقا، غرب آسیا، خاورمیانه فراهم کنه.
بله آقای بخشید، شما میتونین در 30 ثانیه نظرتون رو بگید؟
به نظر من هم بله، همون حاکمیت، به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی از هر آنچه که باشه، تقابل بین روسیه و آن چیزی که شیطان بزرگ میخوانه، خب قطعا استقبال میکنه. از سمت دیگه به نظرم اصلاح طلبات هیپ اونها هم استقبال میکنن، چون اونها هم دل خوشی از روسیه ندارن و هر چیزی که بحران در سمت روسیه باشه استقبال میکنن. و شاید بخوایم در مورد معدود در واقع اون افرادی صحبت بکنیم در جمهوری اسلامی که دغدغه منافع ملی رو داشته باشن، که همونطور که آقای دکتر عطاوکی فرمودن، حتما خب اونها میدونن که این بحران جدید میتونه موازنه تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو در واقع تغییر بده، و حتی منافع ملی جمهوری اسلامی رو هم در گوشه و کناری مورد تحقیق قرار بده.